ساعت 10 صبح در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای رادیو فردا. اسرائیل و ایران برای 8 روز متوالی حمله های متقابل خود را در شامگاه پنجشنبه ادامه دادند. دونالد ترامپ میگوید درباره حمله به مواضع جمهوری اسلامی ایران تا 2 هفته دیگر تصمیم میگیرد. امروز عباس عراقچی با وزیران امور خارجه اروپا در ژنو دیدار میکند. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. شامگاه پنجشنبه اسرائیل و جمهوری اسلامی برای 8 روز متوالی حمله‌های هوایی و موشکی خود به اهدافی در هر دو کشور را ادامه دادند. چند منطقه در تهران، رشت و گرگان هدف بمباران جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفتند. ارتش اسرائیل از حمله به چندین سایت صنعتی مرتبط با تولید موشک در تهران خبر داد، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون ادعای اسرائیل را تایید نکردند. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از شنیده شدن 2 انفجار در شرق تهران و در نخستین دقایق بامداد امروز جمعه خرداد، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از وقوع انفجار در محدوده لویزان و نوبنیاد منتشر شد.
اینجا کجا میشه؟
اینجا نوبنیاده.
نوبنیاده
حدودا دیگه. آره که اون تو اون صدر آبیا رو می‌بینی رفته اون.
آره این
کل طبقه صدره. یه ذره جلو
صدر اینجا دوباره نوبنیاد. انفجار وحشتناکی بود.
در رشت هم چندین انفجار در سطح شهر شنیده شد و ساعتی بعد معاون سیاسی استاندار گیلان اعلام کرد که شهرک صنعتی سفیدرود هدف این حمله قرار گرفته است. همزمان با این حمله های اسرائیل جمهوری اسلامی هم با پرتاب چندین موشک و پهپاد مناطقی در اسرائیل را هدف قرار داد. شهر بئر شبع در جنوب اسرائیل یکی از این مناطق بود که رسانه‌های اسرائیلی هم خسارت دیدن چند ساختمان را تایید کردند. در حمله‌های متقابل دو طرف در 8 روز گذشته صدها تن از شهروندان غیر نظامی دو کشور هم کشته شدند. ایران از انتشار آمار دقیق کشته و زخمی شده‌های این حمله‌ها خودداری کرده است. سخنگوی کاخ سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 2 هفته آینده درباره ورود احتمالی آمریکا به درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل تصمیم میگیرد. کارولین لویت در نشست خبری پنجشنبه گفت با توجه به اینکه احتمال گفتگوها با جمهوری اسلامی وجود دارد، رئیس جمهوری آمریکا در 2 هفته آینده تصمیم نهایی را خواهد گرفت. به گفته سخنگوی کاخ سفید، اولویت اصلی ترامپ جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و هر توافق احتمالی باید شامل ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران باشد. او افزود ترامپ همچنان به راه حل دیپلماتیک علاقه دارد، اما در صورت لزوم از قدرت نظامی هم استفاده می‌کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرد که ترامپ درباره حمله‌های اسرائیل به ایران در روز پنجشنبه به طور کامل مطلع شده و هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف نکند با پیامدهای سنگینی روبرو می‌شود. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جمعه در ژنو با همتایان خود از آلمان، فرانسه و بریتانیا دیدار خواهد کرد. محور اصلی این گفتگوها برنامه هسته‌ای ایران و درگیری نظامی اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل اعلام شده است. رویترز به نقل از چند دیپلمات گزارش کرده که عراقچی از زمان آغاز حمله‌های هوایی اسرائیل در روز جمعه 23 خرداد چند بار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، تماس تلفنی داشته. به گفته این منابع، نخستین تماس از سوی واشنگتن آغاز شد و طی آن پیشنهاد تازه‌ای برای غلبه بر بن‌بست گفتگوهای هسته‌ای ارائه شد. عراقچی در این گفتگوها تاکید کرد که جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل به حمله‌های خود ادامه دهد قادر به بازگشت به میز مذاکره نیست. با این حال او گفته در صورتی که آمریکا برای پایان دادن به جنگ بر اسرائیل فشار وارد کند، جمهوری اسلامی هم آمادگی دارد در موضوعات هسته‌ای انعطاف نشان دهد. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه با همتایان خود در بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و استرالیا درباره درگیری‌های اسرائیل و ایران گفتگو کرد. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، آقای روبیو و وزیران خارجه 4 کشور دیگر در اینکه جمهوری اسلامی هیچگاه نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد هم نظر بودند. دیوید لمی وزیر امور خارجه بریتانیا هم در پیام در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به وضعیت خاورمیانه نوشت اکنون فرصتی دو هفته‌ای برای رسیدن به توافق دیپلماتیک وجود دارد. رایزنی وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان اروپاییش یک روز پیش از دیدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا انجام شد. اما روسیه هشدار داد حمله آمریکا به ایران ممکن است به جنگی گسترده در منطقه منجر شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پنجشنبه در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال صدور دستور حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که واشنگتن نباید در درگیری بین ایران و اسرائیل دخالت نظامی کند. آقای پسکوف که در فروم اقتصادی سن پترزبورگ سخن می‌گفت تأکید کرد که چنین مداخله‌ای می‌تواند موجب افزایش پیوسته تنش و آغاز جنگی گسترده در منطقه شود. چهارشنبه ولادیمیر پوتین در پاسخ به خبرنگاری گفته بود که در پیمان همکاری‌های استراتژیک بین ایران و روسیه بندی درباره حوزه دفاعی وجود ندارد. آقای پوتین با اشاره به اینکه تهران تا کنون درخواست کمک نکرده گفت که در گذشته مسکو به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری در زمینه سیستم پدافند هوایی را داد، اما تهران علاقه چندانی نشان نداد. به گفته کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین وضعیت خاورمیانه را بررسی کرد و چین از نقش میانجیگری احتمالی پوتین که مسکو پیشنهاد کرده حمایت کرده است. در این گفتگو رهبران دو کشور با توجه به شرایط موجود به نهادها و سازمانهای زیرآب در دو کشور دستور دادند در تماس مستقیم و دائمی با یکدیگر باشند و اطلاعات مربوط به جنگ را در اختیار هم قرار دهند. این در حالی است که روسیه و چین دو متحد تجاری و سیاسی جمهوری اسلامی هستند که در تنش اخیر بدون حمایت مستقیم و عملی از ایران خواستار خیشتنداری طرفین شده بودند. ولادیمیر پوتین قرار است 2 سپتامبر به چین برود و اعلام کرده که روسیه کار در نیروگاه بوشهر را ترک نمی کند و افزوده که حدود 600 کارشناس روس در این تأسیسات فعالیت دارند. به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، اسرائیل قول داده که متخصصان روس شاغل در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران در امان باشند. اما مقام‌های ارشد نظامی آمریکا می‌گویند که با وجود حمله‌های اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران، توانایی دریایی تهران برای بستن تنگه هرمز همچنان حفظ شده است. به گزارش نیویورک تایمز و CNN، تجهیزات راهبردی دریایی ایران از جمله مین‌های دریایی آسیبی ندیده و نیروی دریایی همچنان فعال است. این ارزیابی پس از آن صورت گرفت که برخی از مقام‌های ایرانی تهدید کردند در صورت ورود مستقیم آمریکا به جنگ، ممکن است تنگه هرمز را مین‌گذاری کنند. تنگه هرمز مسیر عبور حدود 20% نفت جهان است و بستن آن میتواند موجب جهش شدید قیمت انرژی و بی‌ثباتی در بازارهای جهانی شود. به گفته کارشناسان، توان دریایی ایران همچنان یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده در بحران کنونی محسوب می‌شود. اما سخنگوی ارتش اسرائیل در گزارش شامگاهی خود اعلام کرد که از آغاز عملیات‌های اسرائیل 30 تن از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی را کشتند. به گفته ارتش اسرائیل، خلبانان ارتش اعم از نیروهای کادر و ذخیره به صورت شبانه روزی به حمله‌های هوایی ادامه می‌دهند. به گفته او، این حمله‌ها بیشتر تأسیسات موشکی زمین به زمین و زمین به هوای جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند و برتری هوایی اسرائیل بر جمهوری اسلامی را تثبیت می کنند. او افزود در یک هفته اخیر 480 فروند پهپاد ایرانی که به سوی اسرائیل شلیک شده بودند، رهگیری و منهدم شدند. فرمانده رکن اطلاعات ارتش اسرائیل پنجشنبه در دیدار با نیروهای خود گفت باید فرماندهان سپاه را به هر جایی که فرار می کنند شکار کرد. و اینکه در حالی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت که هیچ شواهدی مبنی بر وجود یک برنامه سیستماتیک فعال برای ساخت سلاح هسته‌ای در ایران وجود ندارد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی او را به شراکت در آنچه جنایات اسرائیل خان متهم کرد. آقای گروسی هشدار داده که جمهوری اسلامی تنها کشور در جهان است که اورانیوم بسیار غنی شده را در سطحی نزدیک به کاربرد نظامی و میزان کافی برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای ذخیره کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.